داستان ملکه ماهی ها. در شهری پسرک و دخترکی بودند که گاه گاه همدیگر را کنار رودخانه‌های کوچیک اون سرزمین ملاقات می‌کردند. پسرک را عموش که هیزم شکنی بود به نام بلوط شکن مجبور میکرد که برای جمع کردن چوب خوش بره. دخترک را هم پدر مادرش میفرستادن تا مرماهی های کوچیکی رو که در بعضی از فصول به هنگام پایین رفتن آب در لجن ها دیده میشدن بگیره. وقتی هم چیزی گیرش نمیومد مجبور بود در میون سنگا دنبال خرچنگ هایی بگرده که بعضی وقتا تجمع میکردن. اما دخترک همیشه پای در آب و خمیده بود. به دیدن رنج حیوانات دلش به رحم می اومد. اغلب به دیدن پیچ و تاب ماهیایی که از رودخونه بیرون می کشید اونا رو دوباره به آب می انداخت و فقط خرچنگا رو به خونه می برد. خرچنگا انگشتاشو گاز می گرفتن، خون می انداختن. به همین دلیلم کمتر به حالشون دلسوزی میکرد. پسرکم که به نوبه خودش پشته هایی از چوب خشک و بسته هایی از هیزم فراهم میکرد اغلب مورد سرزنش بلوچکن قرار میگرفت. چه به این بهانه که به قدر کافی نیورده، چه به این علت که بیش از حد به صحبت با ماهیگیر کوچولو پرداخته. یکی از روزهای هفته بود که این دوتا بچه هرگز همدیگر رو نمی دیدن. این روز کدوم روز هفته بود؟ همون روزی بود که فرشته ملوزین به ماهی بدل می شد و شاخدخ ادا به شکل گودر می آمد. فردا یکی از این روزا هیزم شکن کوچیک به دختر ماهیگیر گفت یادت میاد که دیروز من تو رو دیدم که از آب‌های سرزمینمون میگذشتی با دست ماهیایی که دنبالت میومدن؟ حتی ماهیای کوچک و قنات و جویبار هم. و تو یه ماهی زیبای قرمز بودی با پهلوهای درخشان از فلسای طلایی. دخترک میگفت خوب به خاطرم میاد، برای اینکه منم تو رو دیدم. در کنار رودخونه بودی، به یه درخت بلوط سبز شباهت داشتی که شاخه‌های بالایش از طلا بود. همه درخت‌های جنگل تا زمین خم می‌شدن به تو سلام می‌کردن. پسرک گفت درسته، من اینو در خواب دیدم. دخترک گفت و منم اون چیزی رو که تو گفتی در خواب دیدم. اما چطور ما دوتا همدیگر رو در خواب ملاقات کردیم؟ در این لحظه گفتگوی اونا با ظهور بلوچکن قطع شد. پسرک رو با چوب دستی بزرگی زد، سرزنشش کرد که هنوز یه پشت هیزم جمع نکردی. اضافه کرد تازه مگه من به تو نگفته بودم که شاخهای دم دست رو بشکن به پشتت اضافه کن؟ پسرک جواب داد آخه جنگلبان تو پشته من شاخهای سبز پیدا کنه منو زندونی میکنه. یه وقتم وقتی خواستم کاری رو که شما گفتید بکنم صدای درخت رو شنیدم که ناله میکرد. دختر گفت درست، مثل من وقتی که ماهیا رو تو سبدم میبرم صداشون رو میشنوم که چنان غم‌انگیز آواز میخونن که همشون رو دوباره میریزم تو آب. اون وقت به خونه میرم، اونا منو گتک میزنن. بلوط شکن که بر اثر نوشیدن به هیجان اومده بود گفت خفه شو یکبیری، تو مزاحم کار برادرزای من میشی، من تو رو خوب میشناسم با اون دندونای نوکتیز مروارید رنگ. تو ملکه ماهیا هستی. من میدونم چطوری در یکی از روزهای هفته تو رو بگیرم تو توی سبدم بمیری. توی سبد تهدیدهایی که بلوچکن در حال مستی کرده بود چیزی نگذشت که عملی شد. دختر کوچیک در یکی از روزهایی که سرنوشت مجبورش میکرد به شکل ماهی قرمز در بیال گرفتار شد. خوشبختانه وقتی که بلوچکن میخواست سبد ماهیگیری رو با کمک برادرزادش از آب بیرون بکشه، پسرک ماهی قرمز قشنگ رو با فلسای طلایی که در خواب دیده بود و صورت تغییر آفته دخترک همون دخترک ماهیگیر بود شناخت. جرأت کرد که در برابر بلوچکن از ماهی قرمز دفاع کنه، حتی اون مرد رو با گالشاش بزنه. بلوچکن که خشمگین شده بود موهای پسرک رو گرفت، جدیت کرد که به زمینش بزنه، ولی این مقاومت عجیب او بلوچکن رو به حیرت انداخت. بچه با چنان قدرتی پاهاشو در زمین محکم کرده بود که عموش نتونست او رو به زمین بزنه، حتی نتونست با خودش ببره، فقط تونست بیهوده او رو به همه طرف تکون بده. در لحظه که مقاومت بچه به پایان میرسید، درختای جنگل با صدای گنگی لرزیدن، تکان شاخ ها سفیر باد ها رو برانگیخت. طوفان بلوچکن رو چنان عقبون که به کلبه هیزم شکنیش پناه برد. بلا فاصله تهدیدگر و وحشتناک با چهره تغییر یافته مانند یکی از فرزندان اودین از کلبه بیرون اومد. تبر اسکاندیناویش رو که مانند پودک تور به هنگام شکستن صخره ها درختان را تهدید میکرد در دست داشت. سلطان جوان جنگل ها، قربانی بلوچکن، عموی قاسبش، دیگه میدونست هویت اصلیش که میخوان از او پنهان کنن چیه. درخت ها از او حمایت میکردن، اما فقط با هیکلشون و مقاومت غیر فعالشون. بوته ها و جوانه ها بیهوده از هر سو به هم میپیچیدن تا قدم های بلوچکن رو از پیش روی باز دارن. او هیزم شکناش رو صدا کرده بود، از میون این موانع راهی برای خودش باز میکرد. درختان متعددی که پیش از اون در زمان راهبان قدیم مقدس بودن زیر ضربه تبرها و اره‌ها به زمین می افتادن. خوشبختانه ملکه ماهی‌ها وقت خودش رو تلف نکرده بود، رفته بود خودش رو به پای مارن و اوز و آن سه رودخانه بزرگ مجاور انداخته. به اونا گفته بود که اگر نقشه های بلوچکن و همراهان او رو متوقف نکنن، جنگل های کم درخت دیگه جلوی بخارهای رو که بارون می سازن و آب جویبارها و رودخانه و دریاچه ها رو فراهم می سازن نخواهند گرفت. چشمه ها خشک می شن، آب هایی که ضروری رودخانه هاست جاری نمی شن. در نتیجه پس از مدت کمی همه ماهی ها و جونورا و پرنده ها از بین خواهند رفت. سی رودخانه بزرگ با شنیدن این حرف بیاری هم شروع به کار کردن. زمینی که بلوچکن و یارای وحشتناکش در آن مشغول نابود کردن درخت ها بودن و هنوز نتونسته بودن به سلطان جوان جنگل برسن، بر اثر سیل و طغیان بزرگی سراسر به زیر آب رفت. آبا کنار نرفتن مگر بعد از نابودی کامل تجاوزکارا. اون وقت بود که سلطان جنگل ها و ملکه ماهی ها تونستن دوباره محبت های معصومانش رو از سر بگیرن. اونا دیگه یه هیزم شکن کوچیک و یه ماهی گیر کوچولو نبودن، بلکه سیلفه و یک اوندین بودن که بعدا به صورت مشروع به فصال هم رسیدن. سیلف پری هوا در اساطیر سلتی هست و اوندین پری آبها در اساطیر اسکاندیناوی. افسانه رئور. مردی بود به نام رئور، بهترین تیرانداز نواحی خودش شمرده می شد. همین رئور در زمانهای پیش از اون تعمید شده و از اون پس مسیحی متعصبی شده بود. از نسل خدمتکارا نبود، اما فقیر بود. هیکل درشتی نداشت، اما زیبا بود. نرم خو و مهربان، اما نیرومند بود. تنها با نگاه ها و حرفاش اسبای جوان و سرکش رو رام میکرد. به محض اینکه یک بار صدا میکرد، همه اسبا دورش جمع میشدن. همیشه در جنگل زندگی میکرد. طبیعت تأثیر عظیمی در روح او داشت. رشد گیاها، غنچه کردن درخت ها، بازی خرگوش ها در جنگل، جست و خیز ماهیان دریاچه، در سکوت شامگاه، نبرد فصل ها، تغییرات هوا، اینا مهمترین حوادث زندگی رئور بود. شادی و اندوه او زاییده حوادث زندگی انسان ها نبود، بلکه محصول حوادث طبیعی بود. روزی از روزها این شکارچی ماهر در اعماق جنگل به خرس پیری برخورد و اون را با یک تیر زد. نوک تیز تیر سبز رنگ مستقیما به قلب خرس بزرگ خورد. خرس زیر پاهای شکارچی نقش زمین شد. فصل تابستان بود. پوست حیوان هم پوست صافی نبود. با وجود این، رئور پوستش رو برداشت، لوله کرد و به دوش خودش انداخت. به راه خودش ادامه داد. کمی بعد بوی تند عسل به مشامش خورد. این بو از گیاهان پرگلی برمیخواست که زمین رو پوشونده بود. گیاهان ساقه‌های باریکی داشتن، برگ‌های سبز درخشان که با رگه‌های رگ‌برگ زیبایی زینت شده بود. روی هر ساقه دسته‌ای از گل‌های سفید به هم فشرده دیده می‌شد. تاج همه گل‌ها به یک اندازه کوچیک و خوش‌تر بود. مادگی گل از وسط اونا بالا می‌اومد. حفره‌های کوچک آکنده از گرده زرد رنگ بر روی رشته سفید می لرزید. رئور هنگامی که در میان این گل‌ها را می رفت با خودش فکر می کرد این گل‌هایی که در خلوت جنگل تنها موندن، پیام به دنبال پیام می فرستن و چیزی رو صدا می کنن. اون عطر تند و مطبوع اثر موندن مانندشون صداییه که موجودیت اونا رو تا دور دست ها و تا حتی تا بالای ابرا هم میبره. اما در این عطر تند چیز ترسناکی هم وجود داشت. گلها جامهاشون رو پر کرده، سفرشون رو گسترده بودن، اما کسی نمیومد. گلها در خلوت ظلمانی و بی نسیم جنگل در تنهایی غم‌انگیزشون از حسرت می‌مردن. می‌خواستن فریاد بزنن و شکوه کنن که چرا پروانه‌های زیبا، زنبورها به مهمانی اونا نمیان. در نقطه‌ای که گل‌ها بیشتر و فشرده‌تر از همه جای دیگه بود، رئور خیال کرد همه اونا به یک زبان این ترانه رو می‌خونن. بیایید مهمانای زیبا، امروز بیایید، چون فردا ما جان خواهیم داد. فردا بر روی برگ‌های خشک و پژمرده و بیجان خواهیم خفت. اما رئور موفق شد که پایان با پرنشاط قصه گلها رو ببینه. ناگهان در پشت سرش گویی نسیمی با صدای خفیفی رو احساس کرد. در نیمه تاریک جنگل پروانه سفید رو دید که در میان درختها پرواز میکرد. پروانه چنان که گویی راه خود رو نمیشناسه اندیشناک و بیقرار بود. این پروانه تنها نبود. از میان تاریکی یکی به دنبال دیگری پروانه های سفید ظاهر شدند. بدین ترتیب از جویندگان سفید بال اصل دسته‌ای در اونجا گرد اومد. پروانه اولی پیشاهنگ اونا بود. سرانجام تونست اونا رو به سوی گلها ببره. پروانه ها مانند سپاهی به دنبال اون پیشاهنگ هجوم می آوردن، چون لشکری فاتح بر گلهای حسرت کشیده حمله می کردن. بالهای سفید مانند طوفان برف بر روی گلها نشست. در اطراف هر گل حرکت و جشن شادمانی آغاز شد. جنگل از شادی بی صدایی آکنده شد. ریور به راه خودش ادامه داد، اما گویی به هر جا که می رفت و عطر مطبوع عسل دنبالش بود. احساس می کرد در دل جنگل حسرتی شدیدتر از حسرت گلها نهفته. این حسرت اونو همون جور که حسرت گلها پروانه ها رو فرا می خوند به سوی خودش می کشید. در حالی که قلبش از یه نشاط خاموشی آکنده بود مدتی قدم زد. یگانه چیزی که او رو نگران میکرد این بود که نمیدونست آیا مانند پروانا خواهد توانست راه رسیدن به کسی رو که در حسرت او پیدا کنه یا نه. در راه باریک ناگهان مار سفیدی از برابرش گذشت. رئور خم شد تا مار سفید رو که نشونه سعادت بود بگیره، اما مار از دستش بیرون رفت. در طول کوره راه پیش خزید، کمی دورتر حلقه زد، بی حرکت موند. اما تا مرد جوان خواست اونو بگیره، مار مثل یه تکه یخ از میان انگشتاش بیرون لغزید. دیگه تنها رئور به فکر گرفتن این مار بود که میگن عاقل‌ترین حیواناته. دنبالش دوید، نتونست بهش برسه. مار او رو از همون کوره راه دور میکرد، به سمت قسمت‌های دست نخورده جنگل میکشید. اونجا یه جنگل بلوط بود. در جنگل بلوط زمین صاف کم دیده میشه، اما ناگهان خزه‌های خشک از میان رفت، میوه‌های قهوه‌ای رنگ کاج و بوته‌های وحشی از نظر پنهان شد. رئور در زیر پاهاش چمن نرم ابریشم مانندی احساس کرد. بر روی این فرش زمردین در میان برگ‌های باریک و بلند گل‌های صحرایی کوچیک و نیمه پژمرده دید. اونجا محوطه کوچیکی بود. بر بالای اون کاجای بلند و قوی هیکل با خوشه‌ای از میوه قهوه‌ای رنگ شاخه‌هاشو گسترده بود. از میان این شاخ و برگ نور آفتاب میتونست راه‌های باریک برای خودش باز کنه. گرمای خفه کننده‌ای حکم فرما بود. در برابر اون محوطه یه دیوار سنگی سر کشیده بود. سنگاش در زیر نور آفتاب برق می‌زد. در گوشه از اون دیوار پله هایی بود که به یه در سنگی منتهی می شد. در و پله ها از خزه پوشیده شده بود. رئول احساس کرد که در برابر خانه یک دیو ایستاده. در زیر خزه ها لولاهای عظیم در سنگی را از هم تشخیص داد. رئول فکر می کرد مار در میان علف ها پنهان شده تا بعد به میان صحرا بخزه. از این رو به امید گرفتن این حیوان به اون طرف رفت. در اون لحظه رایحه اصلی گلهای اندوهناک را دوباره احساس کرد. با متوجه شد که در پای دیوار سنگی هم گرمای آزاردهندهی وجود داره. سکوت غریبی حکم فرما بود. نه پرندهی پرواز میکرد، نه برگی تکون میخورد. مثل اینکه همه چی به انتظار حادثه نفس در سینه حبس کرده بود. ریور احساس میکرد در اتاقی هست که کسی رو در اون نمیبینه. اما با وجود این تنها هم نیست. شاید کسی رو او رو میپایید، در انتظارش بود. از این احساس خود هیچ ترسی نداشت. اما در درون خودش یه لرزش مطبوعی احساس کرد. ریور در اون لحظه باز مار سفید رو دید. مار پنهون نشده بود، بلکه از یه تیک سنگ یخبندان شبهای سرد از صخره جدا کرده بود بالا رفته بود. در کنار پار سنگ دختر جوانی با اندام پرشکوهش دراز کشیده و خوابیده بود. یگانه رو پوش تن او توری نازکی به لطافت تار عنکبوت بود. به نظر می رسید سراسر شب رو با پریان رقصیده، بعد خود رو روی سبزه ها رها کرده. علف های بلند صحرایی و گلای کوچیک سر به سوی این دختر خم کرده بودن. از این رو رئول به زحمت میتونست خطوط اندام دختر رو ببینه، اما برای بهتر دیدن هم به اون نزدیک نشد. فقط برای اینکه مبادا دختر پس از بیدار شدن به دیدن آهن فرار کنه، چاقوی گرانبهاش رو از کمر کشید، وسط صحرا پرتاب کرد. بعد در فکر فرو رفت. در مغزش تنها یه فکر وجود داشت: دختری که تو اونجا خوابیده بود باید مال او میشد. اما هنوز نمیدونست که او باید چگونه رفتار کنه، چون زبان طبیعت رو بهتر از زبان انسان ها میدونست. به گفته جنگل سرخورده و کوه پرشکوه گوش داد. کوه و جنگل به او گفتن: گوش کن، ما به تو که دشت و صحرا رو دوست داریم دختر خودمون رو میدیم. او بیشتر از دختر روستایی مناسب توه. آیا تو لایق این هدیه اصیل و پرارزش هستی؟ ریور با شنیدن این حرف با دل و جون از جوانمردی طبیعت تشکر کرد. تصمیم گرفت که دختر زیبا را نه به عنوان غنیمت، بلکه به عنوان همسر با خودش ببره. پوست خرس سالخورده را از دوش برداشت، باز کرد، روی دختر انداخت. در این میان از پشت دیوار سنگی قهقهی بلند شد که زمین و زمان رو لرزون. اما در این خنده اثری از استهزا نبود، بلکه قهقه کسی بود که از رنج و نگرانی شدیدی نجات یافته. به دنبال این قهقه سکوت ترس‌آور و گرمای خفه کننده از میان رفت. نسیم فرح بخش وزید. برگ ها و میوه های کاش دوباره موسیقی دلنوازشون رو از سر گرفتن. شکارچی خوشبخت احساس کرد که چون نمیدونه با دختر جنگل چگونه رفتار کنه، نفس در سینش حبس شده. در همون موقع ریور به دخترک میاندیشید. مار در میان علف های جنگل از نظر پنهون شد. دختر که در خواب سحرآمیز خود فرو رفته بود هیچ تکون نمیخورد. ریور دختر رو در پوست خرس بیچید. از میان موهای خرس فقط سر دخترک بیرون بود. این دختر بدون شک دختر دیو پیر کوهستان بود، اما خودش ظریف و زیبا بود. شکارچی نیرومند او رو در بغل گرفت، از جنگل بیرون رفت. کمی بعد دید که کلاه لب پهن او از سرش برداشته میشه. دختر دیو بیدار شد، به راحتی در میان بازوان جوان جای گرفت. فقط میخواست که صورتش رو ببینه. ریور بی اینکه چیزی بگه قدمهاش رو بلندتر کرد. دختر وقتی که کلاه رو از سر ریور برداشت، گویی فوراً احساس کرد که اشعه آفتاب به سرش میتابه. کلاه رو مانند چتر بالای سر ریور گرفت، به تماشای چهرش مشغول شد. ریور احساس کرد که نه احتیاج داره چیزی از دختر بپرسه نه چیزی به او بگه. ساکت و خاموش او رو تا کلبه مادرش برد. همه وجود او غرق سعادت شده بود. وقتی که قدم در آستانه خانه گذاشت دید مار سفید که سعادت به خونه اونا آورده بود زیر دیوار خونه خزید و ناپدید شد.